بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منه آيات محكمات و أخر متشابهات. از روایاتی که از آقا حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه رسیده است و در کتاب احتجاج طبرسی و سایر کتب حدیثی نقل شده است، حدیثی بود که فرمودن قرآن محکم دارد، متشابه دارد و حدیث های ما هم محکم و متشابه دارد و رد کنید متشابه قرآن را و متشابه حدیث را به محکم و این صراط مستقیم است. در ارتباط با محکم و متشابه مطالبی صحبت شد، بخش هایی هم انشاءالله صحبت خواهد شد. به این مطلب رسیدیم که رد متشابه به محکم به چه معناست؟ سه معنا برای این مطلب گفته شد که از تفسیر المیزان قرائت شد، ایشان این بحث رو وارد شدن و سه مطلب فرمودن. یکی این بود که ناچار به اجمال گفته میشه، به اختصار، که آیات محکمه ام الکتاب است و به اونها اخذ کنید، متشابه را رد به اونها بکنید. مقصود اینه که آیات محکمه اساس و اصول دین به این آیات بیان شده و متشابه هم که متشابه هست و روشن نیست، ایمان به او بیاورید ولی عمل به همون محکمات. بیش از این چیزی از این ام الکتاب و از رد متشابه به محکم نمی فهمیم که محکمات اساساً متشابه هم نؤمن و به باشه. یک قول دوم این که خیر، متشابهات را رد کنید به محکمات، یعنی متشابهات ممنوع می شوند از عمل به خاطر این که مخالف با اون محکمات هم، و محکمات به اضافه این که اساس قرآن هستن که قول اول گفته بود، یه مختصر اضافه ای هم داره، اساس قرآن هستن و نیز مانعند از این که متشابهات را به یکی از احتمالات مانند یک دیگر عکس بشه. این متشابه دو تا معنا داره، سه تا احتمال داره. این محکم مانع از اینه که معنای متشابه را انسان بخواد عکس کنه، به اضافه این که اصول قرآن در این محکمات است، این جهت هم هست، مانع می کند اخذ به متشابهات را. معنی سوم این که به اضافه اینها، خیر متشابهات رو معنا میکنه، اصلا محکمات متشابهات رو معنا میکنه، ولذا همه آیات متشابه در قبالش آیات محکمهی که هست در اون مورد، در اون موضوع، در اون بحث، اون آیات محکمه ام کتاب هست به این معنا که متشابهات را تبیین میکنه، بیان میکنه، که در جمع‌بندی چنین میشه که ما متشابهی برامون نمیمونه دیگه، همه متشابهات به محکمات معنا میشن. ایشان المیزان این معنای سوم رو انتخاب کردن. در این مورد عرض شد که اون چه به نظر می رسد معنی دومه، محکمات اساس کتاب درش هست، مانع از اخذ به متشابه هم هست، ولی متشابه را معنا نمی کنه، مانع میشه از این که انسان در اشتباه قرار بگیرد. اما معنی متشابه چیه؟ این بعد باید از قرینی دیگه معلوم بشه، از آیات شریف قرآن بخوایم استفاده کنیم از محکمات. متشابهات همه برگرده محکم جور نیست، بلکه نیاز به روایات داره و بیان معصومین، که در این مورد دو تا حدیث هم در حد نص در این معنا بود. مهمتر از همه این بود، عرض کردم که حالا میایم بررسی بکنیم ببینیم که متشابهات را محکمات معنا میکنه یا صرفا مانع میشه از اخذ به یکی از معانیش. مثالی که ایشان آورده بودن، این مثالا رو که خوندیم دیدیم که این مثالا که اینجور نیست، یعنی در این مثالی که ایشان آوردند و الان هم عرض میکنیم، بعد یه چند تا مثال دیگه هم بخونیم که مطلب مشخص بشه انشاءالله، در این حد است که محکم مانع میشه از این که معنای مبهم و یا یکی از معانی متشابه عکس بشه، اما محکم معناش نمیکنه، ولذا گایم که به این صورت معنا شده اتفاقا برخلاف حدیث معنا شده. و دقت میکنید مثالی که فرموده بودن، چون یه مقدار بالاخره مسائل بود بررسی بشه، مروری برگذشته شد به این صورتی که دارم عرض میکنم که خوب مشخص باشه. مثالی که در همین جلد دوی از المیزان در ذیل آیه شریفه هفتم سوره آل عمران بیان فرمودن این بود که مثلا، بله، مثال ذالک قوله تعالی الی ربها ناظره. خب این آیه است متشابه، الا ربها ناظره مبهمه، یعنی چی الا ربها ناظره؟ متشابه هم ارجاع داده میشه به قول تعالی لیسه که مثل ایشه، عیسی که مثل ایشه میگوید نه، خدا رؤیت نمیشه به چشم سر، چون اگر به چشم سر دیده بشود که مانند بقیه چیزا میشه. پس الی ربها ناظره به معنای ترجمه تحت اللفظی به اصطلاح معنا نداره. همچنین آیه شریفه لا تدرک الابصار مشخصه. بعد میفرمایند به این دو که مراجعه کنیم، یتبین ان المراد بها نظرتون و رؤیتون من غیر رؤیت البصر الحسی. میخوام بگن این آیات محکم معناش میکنه مگر رؤیتیست، ولی رؤیت حسی نیست، رؤیت وجدانیست، رؤیت شهودیست، رؤیت حسی نیست. عرضمون اینه که نفی رؤیت حسی میکنه قطعاً، اما اثبات رؤیت شهودی نه. الی ربها ناظره حتما یعنی رؤیت شهودی نخه، کما این که روایاتی که داریم اینه که الی ربها ناظره یعنی الی ثواب ربها ناظره، الی رحمت ربها ناظره. اطور روایاتی که رسیده پس به رؤیت خاص شهودی معنا نشده. بنابراین آیات محکمه مانع می شود از اخذ معنای متشابه، ولی آیات محکمه خودش دیگه معنا نمی کنه. بعد در تتمه بحث گفتن که بر همین منوال شما بقیه چیزها رو هم حساب کنید. والامر علی هذه البطیره فی سایر المتشابهات، یعنی همه متشابهات رو می شود با محکمات معنا کرد. خب بنابراین با توجه به این که به این صورت باشه، اولا متشابهی دیگه باقی نمونه که در روایات فراوان می فرماین فقط نوع منوبه. نه دیگه، وقتی اینجور شد هم نوع منوبه هم نه عملوبه، نه فقط نوع منوبه. خود آیات هم که می‌فرماید که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونا تبعیت میکنن از به اصطلاح متشابه، خب باز متشابه نمونه تا این چنین باشه. به اضافه این که حالا موارد آیات متشابه رو توجه بکنید، از آیات متشابه چند تایی به عرضتون میرسد، با آیات محکم هم بررسیش میکنیم ببینیم که آیات محکم معنا میکنه یا خیر آیات محکم فقط مانع میشود از اخذ به متشابه، ولی معنا نمیکنه متشابه. حالا یک، غیر از اون آیه که خودشون مثال زدن، توحید صدوق صفحه 149 باب و تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه. کل شیء هالک الا وجهه، این از متشابهاته. کل شیء هالک الا وجهه، مقصود از وجهه چیه؟ وجه خدا چیه؟ خب از متشابهات. محکماتی که داریم که برای خدا وجه نیست، از قبیل لیس که مثله شی، نشان میدهد به این که این وجه به معنایی که به ذهن بیاد نیست. اما حالا به چه معناست؟ چجور معناست کنیم؟ دیگه تبیین این جهت رو نمی کنه. لیس که مثله شی تبیین نمی کنه که چجور معناست کنه. اون وقت حدیثی که تبیین میکنه، چند جور هم حدیث معنا میکنه. و چون اینها مفسر حقیقی هن و مراد خدا، این نکته رو خیلی با توجه داشته باشیم، مراد خدا رو میدونن، اینه که حرفی دیگه نداریم. و الا گفته میشه که اگر همین حرف را حتی دیگری میگفت، میگفتیم اون باید احتمالیست که شما میدید، دلیل بر این احتمالتون چیه؟ اما وقتی معصوم می‌فرماید، حجت بودن معصوم، سند بودن معصوم که مراد خدا نزد اوست، بیانگر معنا میشه بدون هیچ حرف. حالا در ارتباط با این آیه شریف کل شین حالک الا وچه، وقت گاهی معنا فرمودن که از حضرت سوال میشه که آقا یعنی چی معناش؟ خب محکم نیست که مشخصه، چون محکم چیزی بود که همه میفهمن. اهل لسان و اونها که بر قواعد ادبی و عربی مسلطن میفهمن و روشنه. میبینیم میان اونو که از اصحاب معصومن سوال میکنن از معصوم که یعنی چی کل شی این حاله که لا بچه. حضرت معنا میکنن اون وقت وقتی سوال کرد، قال قلت لعبی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل و کل شیئن حالکن الا وجهه، قال فیهلک کل شیئن و یبقی الوجه، ان الله عز و جل اعظم من ان یوصف بالوجه، ولکن معناه کل شیئن حالکن الا دینه و الوجه الذی یعطا من و الوجه الذی یعطا من، دینش راهی که از اون راه به طرف خدا میاد انسان، شریعت دین، عبارت اخری همون دینه. اون وقت حدیث متعدد در این مورد هست، گاهی این تعبیر کردن، فرمودن کل شیئن حال کن الا وجه، پرسیده که یعنی چی، فرمودن کل شیئن حال کن الا من اخذ طریق الحق، وجه یعنی طریق الحق. در حدیث سوم وقتی با سوال شده از همین آیه شریفه، حضرت اینجور جواب دادن عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، قال من اتى الله بما امر به من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم والائمه من بعده صلوات الله علیهم فهو الوجه الذي لا يهلك ثم قرأ من يطع الله و من يطع الرسول فقد اطاع الله. باز در حدیثی هست که میفرماید که نحنو این وجه ماییم. سوال میکنه از حضرت صادق علیه السلام فی قوله عز و جل کل شیء هالك الا وجهه، قال نحنو. پس چی شد؟ در این آیه شریفه متشابه با توجه به آیات محکمه در ارتباط با حضرت حق از قبیل لیس کمثله شی، از قبیل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آیاتی از این قبیل در توحید مانع است از این که ما کلمه وجه را به معنایی که به ذهنمون میاد بگیریم. اما حالا چیه معناش؟ معناش چی هستی که بیان میکنه؟ چی بیانش میکنه؟ بیانشو معصوم فرمودن در این بیانات که خودتون هم فرمودن ما بیان میکنیم که خوندیم حدیثشو. و از این قبیل احادیثی که در ارتباط با این آیه شریفه رسیده. آیه دوم خطاب به شیطان شده که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، باز این متشابه که بیدی یعنی چی؟ مقصود از یدی چیست که ما منعکت چی شد که سجده نکردید برای چیزی که خلقش کردم به دو دستم؟ لذا با سوال میشه از حضرت صادق علیه السلام. حضرت میفرمان حضرت باقر علیه السلام سوال شده که این آیه چیه؟ سألت ابا جعفر فقلت قوله عز و جل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فقال الید فی کلام العرب القوه و نعمه، به این معنا میاد. وذکر عبدنا داوود بخ شباهت شما بردن و به این معنا میاد. در خود قرآن هم آمده به معنی قوه، مثل که وذکر عبدنا داوود زلعید که معنی قوه، و قال و سما بنیناها به عیدن ای به قوتن، و قال و عیدهم به روح من ای قواهم، و یقال لفلانین اندی ایادی کثیره ای فوازل و احسان، پس هم به معنی قوت هم به معنی نعمت. و لهو اندی ید و بیزا ای نعمه. اون وقت حضرت فرمودن که این بیده یعنی به قوت و به این که نیرومندی حضرت حق در این خلقت که یکی از آثار قدرت خداست. حالا اینجا ممکنه که بگید که خب ما وقتی به خود این آیه های دیگه مراجعه بکنیم میبینیم که این عیدی معنی قوت آمده دیگه، پس اینا معناش کنه. اون نکته که در بن گفتم اون اینجا میاد که چی؟ ما تازه اگر یه همچه انتقالی پیدا بکنیم میتونیم به عنوان یک احتمال بگیم، مراد خدا ایناست نمیتونیم بگیم. مراد را کسی میتواند بگوید که ارتباط خاصی با حضرت حق داره. لذا گفتم ولو یک احتمال درستی در بعضی از موارد، اونم تو بعضی از موارد به ذهن برسد، نمیتونه مثبت داشته باشه که همین است و همین. و آیه سوم در این مورد همین توحید صدوق صفحه 155 در تفسیر آیه نور، قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض. یعنی چی که الله نور السماوات والارض چیه معناش؟ خب با بعضی از مبانی معناش کنیم به اینجا رسیدن که الله نور السماوات والارض یعنی الله وجود السماوات والارض. رسما معلوم آخوند مولا سرار داره که الله نور السماوات والارض یعنی وجود السماوات والارض، و حرف مختلف دیگری هم گفته شده. می شود آیه متشابه که روشن نیست، یعنی وقت افراد مراجعه بکنن معنای محکمی که اون معنا کاملا مطرح باشد و احتمال خلافش یا اصلا جا نداشته باشه یا خیلی به گونه ایست که مطرح نمیتونه باشه نیست، مبهمه. یعنی چی؟ خب الله نور السماوات والارض در ارتباط با خدا محکمات مربوط به خدا لیسه که مثل ایشه هست، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد هست. آیات دیگری که مربوط به خدا هست از کدوم یکی از این آیات اینو ما معناش کنیم که بتونیم بگیم این آیه تبیینش میکنه؟ این آیه تبیین میکنه. معصوم به معنا کردن که الله نور السماوات والارض یعنی هاد السماوات والارض. در همین صفحه‌ای که خوندم حدیث اینجوری شد که سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض فقال هاد لأهل السماء و هاد لأهل الارض. در حدیث دیگر هست که هدا من فی السماوات، که باز به همین برمیگرده، و هدا من فی الارض. بنابراین آیات محکمه باز تبیین کننده نیست، مانع است از این که ما متشابه را به معنای متشابه اخذ کنیم. یا آیه دیگه که خیلی این آیه روشنتر میکنه مطلب را اینه، آیه شریفه نسو الله فنسیهم که سوره توبه است آیه 67 در این توحید صدوقی میکنیم صفحه 159 باب و تفسیر قول الله عز و جل نسو الله فنسیهم. این جمع منحرفین خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو فراموش کرد. خدا فراموش کردن چی؟ باز این مبهمه. یعنی چه خدا فراموش کرد؟ خدا که فراموشی نداره که، پس این فراموش کرد. اون که خدا فراموشی نداره آیه محکمه که خداوند متعال نسی نیست، فراموشکار نیست. اون آیه محکم اعلام بکنه که این به معنی ظاهریش نباید باشه، اما حالا چه معنی داره؟ تبیین نمیکنه. و لذا با سوال که میشه از حضرت که این آیه معناش چیست؟ قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل نسو الله فنسیهم فقال ان الله تبارک و تعالی لا ینسا و لا یسهو، به انما ینسا و یسهو المخلوق المحدث. مخلوق محدث چنینه. الا تسمعه عز و جل یقول و ما کان ربک نسیا. این آیه محکم، این آیه محکم مانع است از این که ما نسیه هم ره نسل لا فنسیه هم، خدا فراموش کرد، مثل این فراموشی که داریم بگیم معناش کنیم. چرا؟ چون آیه محکم مقابلش ایستاده و ما کان ربک نسیا، هرگز برای خداوند متعال نسیانی نیست. خب چی میشه؟ اون وقت حضرت بنا کردن و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومه، اونه که خدا رو فراموش کردند، قیامت رو فراموش کردند، فنسیه هم یعنی خدا کاری میکنه که اونا خودشون رو فراموش میکنن، انفسشون رو فراموش میکنن. به انیونسیه هم انفسه هم، لذا من گویا عرض کردم بدترین چوبی که خداوند به کسی بزنه اینه که یک کسی در فکر خودسازیش نباشه، در فکر این که من کیم، چیم، کجا آمدم، چه کار باید بکنم، برسم به خودم، در فکر رسیدگی به خودش نباشه. همه چیزو فکر میکنه الای که من با چی بکنم، چی کارم، سعادتم در چیه. که میفرماید در مورد دیگه نسو الله فانساهم انفسهم، انفسهم از خودش یادش میره، همه چیزم بلد میشه، همه کارم میکنه، اما خود من باید چیکار بکنم یادش رفته. این بیشترین چوب خزلان است که خدا میزنه. پول کسی نمیگیره، زورش نمیگیره، سلامتیش نمیگیره، از خودش فراموش میکنه که به خودش برسه. حضرت میفهمن که کما قال عز و جل ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. و قولوا عز و جل فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا ای نترکهم، معنی دیگری هم برای نسیان میارد حضرت، که نسیان به معنی که ما ترکشون میکنیم، رهاشون میکنیم، مثل که کسی از چشم کسی میگه افتاده دیگه نیبش کرده، اعتنا بهش نمیکنه، رهاش میکنیم، رهاش میکنیم. پس نسیان را هم به معنای انسا انفس و هم به معنای ترک حدیث معنا میکنه. بنابراین باز اون آیه متشابه را آیه محکم تبیین نکرد، آیه محکم مانع شد از این که متشابه بخواد بهش اخذ بشه. به معنی متشابه یک چیزی که آدم خودش از این دو سه تا معنا یا ابهامی که داره خود چیزی درست بکنه بره اگه خودش، از این معنا میشه. تبیین میکنه خیر، اینا همه شواهد بسیاری است. پس این بیانی که در المیزان فرمودن و در ارتباط با رد متشابه به محکم سه قول بیان کردن و قول سوم انتخاب کردن و حاصلش این شد و مثال هم زدن که آیات متشابه را ارجاع میدیم به محکم به گونه ای که محکمات تبیین میکند متشابه را که دیگر متشابهی نداریم، بیانگر این چنین نیست. این بیان ایشان شاهدی نداره، بلکه شواهدی که دارد و حتی مثالی که خودشون فرمودن مقداری که دقت در اون مثال بکنین میبینیم خیر اون آیه محکم تبیین نمیکنه. لذا در مثال اولی که خودشون فرمودن اون چیزی که خودشون بهش رسیدن اتفاقا حدیث عکسشه، به رؤیت خاص شهودی رسیدن در ارتباط با الی ربها ناظره، و حالون که احادیث الی رحمت ربها الا ثواب ربها هست. خب اینم یک آیه در ارتباط با مطلبی که عرض شد. و حالا آیات در این زمینه زیاد از همین ردیف صفحاتی که گفتم وقتی مراجعه بکنید این مشخص. و یکی دیشم عرض کرده باشم و جا ربک و الملک و صفن صفا. اینم در آیه صفحه 162. بله، و جا ربک و الملک و صفن صفا. خب ظاهر آیه که جا ربک، خب جا ربک چی میشه؟ میشه متشابه. حالا که جا ربک متشابه چی میشه؟ قال سلط الرضا، محکمات چیه؟ لیس کمثلی شیء، لم یکن له کفوا احد. اما حالا جا ربک یعنی چی؟ معنا نشده. حضرت معنا میکنن قال سلط الرضا علی بن موسی قال الله عز وجل و جا ربک و الملک صفا صفا فقال ان الله عز وجل لا یوسف بالمجیء و الذهاب طال عن الانتقال انما یعنی بذالک و جا امر ربک و جا امر ربک و الملکو صفا صفا و امثال ذالک. آیه های بسیاری است. استهزا نسبت به خدا چی میشه معناش؟ غضب نسبت به خدا چی میشه معناش؟ مکر نسبت به خدا چی میشه معناش؟ همه اینها محکماتی داریم که متشابه را از این که خود اون معنای مبهم رو انسان به رأی خودش یه چیزی معنا بکنه مانع میشه، اما معناش چیست اون محکم تبیینش نمی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.